أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تقریب ثالث در استدلال به آیه تجارتاً عن تراض منکم بود بر لزوم عقد. می گفتیم اگر آیه شریف اینطور باشد که یجوز و ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت عن تراض، کما این که مفاد ذیل آیه همین هست، عقد ایجابی در آیه اینه که یجوز و ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت عن تراض منکم، گفته می شود که اطلاق دارد این ذیل. مشتری جائز است اکل مال بایع بکند به سبب تجارت که بین او و بین بایع برقرار شد، سواء فسخ البایع و املا. اشکال مطرح کردیم که ظاهر لا تأکلو در آیه لا تتملکو هست که مفهومش این می شود که تملکو مال الاخرین به سبب تجارت عن تراض منکم. تملک به سبب تجارت را صحیح می داند آیه شریفه، اما بقای ملکیت بعد فسخ البایع مد نظر نیست. اصل حدوث تملک به سبب تجارت رو می فرماید نافذ است، بقای آن را کاری ندارد. این اشکال به نظر ما وارد نیست و دلالت آیه شریف بل اطلاق بر لزوم بی و نحو بی از سائر عقود معاوضیه بلا اشکال است. چرا؟ برای این که ما قبول نداریم که اکل به معنای تملک باشد. اکل به معنای اعم از استهلاک مال غیر بل اطلاق او سر و یا استیلاء کأنه مالکن هست. اکل دو مصداق دارد: یک، استهلاک نسبت به مال غیر، یا اتلاف کند یا صرف کند آن را به نحو استهلاک، بخورد یا شامد. صرف استهلاکی، این مصداق اکله. مال مردم را خورد یک مصداقش این است که آن را اتلاف کرد یا صرف استهلاکی کرد. پس یک مصداق اکل می شود استهلاک به اتلاف او صرف. به هر حال این مقدار از آیه استفاده میشه که اینها در مال غیر اگر به سبب تجارت بود بلا مانع است، اگر به سبب غیر تجارت بود ممنوع است. صرف استهلاکی، استفاده استهلاکیه، نه استفاده انتفاعیه. اگر کسی برود در باغ شما استراحت کند، نمیگن اکل بستان الغیر، اکل مال الغیر. پس مصداق اول اکل صرف استهلاکی، مصداق دوم استیلاء به نحو ذم الی ماله هست. استولا الا هذا المال به ان ذمه الی سایر اموال. اجازه بدید. استولا الا هذا المال به ان ذمه الی سایر اموال. ولو خودش را قانونا مالک نبیند. غاصب که استیلا پیدا می کند بر مالکش، یک وقت می گوید فعلا این مال غیر رو نگه می دارم، چند ماه دیگر به او پس می دهم. اینجا نمیگن اکل مال الغیر. استیلا بر مال غیر دارد، اما اکل مال الغیر صادق نیست. استیلا به نحو ذم مال الی سایر امواله، این هم مصداق اکل است. غاصب اگر استیلا پیدا کنه بر مال غیر به این نفع که ذم بکند اون را به سایر اموالش، عرفاً میگوین اکل مال الغیر. ولو قانونا خود را مالک نداند و اعتراف می کند، می گوید من نه شرعن نه عرفن مالک این ماشین نیستم، اما جبر زمان ما را به این شغل وادار کرد که اموال مردم را بدزدیم. این ماشین را که استیلا برش پیدا کرد به انزمه الی سایر امواله، اون میگن اکل مال الغیر. این که در مکاسب تعبیر میکنه، میگه که تصرف مالکانه، این مالکانه به معنای این است که عملا تصرف مالکانه، نه اعتبارن، و الا ممکن است غاصب خود را در اعتبار خودش هم مالک نبینه. اما عملا ذم هذا المال الی سایر امواله. پس مصداق دوم اکل میشه استیلا بر مال غیر به ان ذم هذا المال الی سایر امواله. پس دو مصداق پیدا کرد از جامع بین اینها معنای عرفی اکل است. یک، صرف استهلاکی. دو، استیلاء مالکانه به این معنا که ذم هذا المال الی سایر امواله. ما از این تعبیر می کنیم استیلاء مالکانه و به این توضیحی که عرض شد. پس ممکن است به لحاظ این که منافع آن را صرف استهلاکی می کند، به لحاظ منافع بگوین اکل مال الغیر، اما نمیگن اکل بستان الغیر، اکل دار الغیر نمیگوین. حالا که اینجور شد، پس معنای اکل تملک نیست، معنای عقل تصرف هم نیست. بهترین تعبیر و قریبترین تعبیر این است که بگیم استیلاء مالکانه. استیلاء مالکانه بر مال غیر پیدا نکنید به باطل. استیلاء مالکانه و استهلاک، هر دو، استیلاء مالکانه و استهلاک، یکی از این دو اگر بود عکسش می کند. پس لا تأکلو میشه استیلاء مالکانه و یا استهلاک مال غیر بالباطل ممنوع است، اما استیلاء مالکانه و استهلاک مال غیر به سبب تجارت حلال است. خب وقتی اینجور شد، من مشتری امروز که این خانه را به بیع معاتات از شما گرفتم، شما خانه را تحویل من دادید، من رفتم بر آن استیلا پیدا کردم، امروز استیلا دارم بر این مال شما، مال شما قبل از تجارت، فردا هم استیلا دارم. و اطلاق و دلیل میگه یجوز للمشتری الاستیلاء علی مال الغیر، استیلاء کانه مالکان، اطلاق داره سواء فسخ البایع او املا. پس فرق هست. اگر میگفت یجوز تملک مال الغیر به سبب تجارت انتراز، ما قبول میکنیم ظهور تملک در احداث تملک، تملک مال غیر به سبب تجارت حلال است، یعنی نافذ است. تملک مال غیر به سبب تجارت حلال و نافذ است، اما آیا بعد از فسخ باقی است یا باقی نیست اطلاق ندارد. اما استیلاء بر مال غیر به سبب تجارت حلال است، به همون توضیحی که دادیم که چه نوع استیلایی باشد این اطلاق دارد. استیلا امروز استیلا است، استیلا فردا هم مصداق استیلا است، استیلا امروز قبل از فسخ البایع است، استیلا فردا بعد از فسخ، بعد از فسخ البایع. اطلاق دلیل میگه استیلا شمای مشتری چه قبل از فسخ بایه چه بعد از فسخ بایه، چون به سبب تجارت است پس حلال. و به نظر ما کسی که بعد از فسخ بایه باز استمرار دارد استیلاعش بر این مبیع، میتواند بگوید که خدا فرمود یجوز لکم الاستیلاء علی مال الغیر به سبب تجارت، و من به سبب تجارت استیلاء پیدا کردم بر این مال غیر. نه حتی اگر فسخ نافذ بود، باز استیلاء من بر این مبیع به سبب تجارت بود، منتها دلیل اگر می آمد می گفت بایع حق فسخ دارد، می شد تخفیف در آیه، و حالا که تخصیصی بر آیه وارد نشده توجه میکنیم به عموم و یا اطلاق آیه، میگیم یجوز للمشتری الاستیلاء علی هذا المال کانه مالکن لان هذا الاستیلاء به سبب تجارت انتران. اطلاق دارد ما چه لزومی دارد عکس رو به معنای تملک بگیریم در حالی که هیچ عرفی با آن مساعد نیست، بلکه اصل اهم است از تملک. کسی که مال مردم را صرف استهلاکی می کند تملک هم نکرد، رب آب از شیر خانه مردم خورد، اکل مال غیر، اکل مال غیر دیگه، میوه باغ مردم رو چیت خورد، اکر مال غیر کرد، خودش هم نمیگوید من تملک کردم، میگه بابا این حرفا چیه؟ مگه من میخوام با این میوه هایی که خوردم برم نماز بخونم؟ نمیگن اکل مال غیر؟ قطعا میگن با اینکه تملک هم میگن. اون قاصدی هم که خودش معترف است که من مالک نیستم، میگه تمام مال من دزدید، اما چه کنم راه دیگری برای زندگی ندارم. خب اینم سر میکنه یأکل مال الغیر به سرقه، و اینکه لا یتملک. پس مراد از عجز تملک نیست، مراد از عجز جامع بین صرف استهلاکی و استیلاء کأنه مالکان، یعنی استیلاء به انزم هذا المال الى سایر امواله، و این حدوث و بقا دارد. عرفاً بعد از فتح بایع هم صد میکنه که ایها المشتری انت مستورن على هذا المبیع به سبب تجارت انت راضن بینکم، و اطلاق آیه میگه که کلو ای استولو کأنکم مالک انا مال الغیب به سبب تجارت انتران. فرقی نمی کند چه استثناء منقطع باشد چه متصل باشد، مهم این است. اصلا فرق کنید آیه اینطور نازل شده، یا ایها الذین آمنوا کلوا اموالکم بینکم به تجارت انترازم، شما چه می کردید؟ مفاد آیه اینه. فرض این است حق حدوثی، تجارت مثال برای حق حدوثی، نه اینکه تجارت سبب حق دیگه، ولی تجارت عقد جایز باشه خود سبب حق دیگه. تجارت مثال است برای سبب حقی که یعنی سبب صحیح، خود سبب صحیحه دیگه. مگه سبب صحیح حتما باید لازم هم باشه؟ در این که تجارت سبب صحیح است که شکی نیست. ما به عقد ایجابی آیه استدلال میکنیم، یجوز لکم ان تأکلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انترازن، بله الغای خصوصیت میکنیم به هر سبب صحیحی در معاملات. خب چه میدانیم بابا؟ من دارم توسط میکنم در رابطه با مشتری، میگیم مشتری جایز است قتل بکند این مبیع را به سبب تجارت. شبهه مصداقیه چیست؟ آیه میگه مشتری بر تو جایز است استیلاء مالکانه بر این مبیع پیدا کنی. خب میگه امروز استیلاء پیدا کردم، قبل از فتح بایع بود جایز، فردا هم بعد از فتح بایع استیلا پیدا می کنن بازم جایز هست. خب این لازمش لزومه این عقد تجارت هست. عقد در اطلاق این است که در مقام بیان هست مما، اما این اشکال دومی که دیروز مطرح شد که گفته شد این که آیه بگوید حلال است تصرف در این مال به سبب تجارت، یا حلال است استیلاء بر این مال به سبب تجارت، گفته شد که ظاهر دلیل حلیت حلیت حیثیه. از حیث این که تصرف در این مال مشتری در این مال بایع هست به سبب تجارت حلاله، اما دلیل نمیشه که از حیث اینکه معنون است به عنوان تصرف فیما فسخ البایع بشود حرام. این چه اشکالی؟ اگر بخوایم اینجور حلیت یک عنوانی را حلیت حیثیه بگیریم، ادله هلیت همه دچار اهمال و اجمال میشن. کدام عرف میپذیرد از ما اگر یک خطابی آمد گفت خوردن پنیر حلال است؟ نمیدانیم خوردن پنیر گوسفندی حلال است یا حرام است. اطلاق اکل الجبن حرام اکل الجبن حلال محکم نیست. کدوم عرف ابا می کند از قبول این اطلاق؟ خب اکل الجبن حلال اطلاق دارد، چه جبن گوسفندی چه غیر گوسفندی. دلیل حلال بودن یک عنوان نسبت به سایر عناوین که بر او عارض می شوند اطلاق دارد، نه اهمال. الان به شما میگن خوردن گوشت مرغ حلال است، شک میکنید مرغی که عادت کرد غذای متلجف میخورد. نمیدانیم آیا خوردن این مرغ حلال است یا حرام. توسط نمی کنید به اطلاق دلیل خوردن گوشت مرغ حلال است؟ چطور توسط نمی کنید؟ ما فقط دلیل آمد گفت که خوردن مال غیر به سبب تجارت حلال است. حالا نمیدونیم طرف ناراضی باطنی است از وقتی که فهمید که خانه مشکل پیدا کرده پشیمان شده، چرا من خونم رو فروختم. خب بگیم اطلاق ندارد این خطاب؟ چرا اطلاق ندارد؟ لازمه این مبنای مرحوم آقای سعد که بگه دلیل ترخیص حیثیت از حیث عنوان است که موضوع خطاب است، اکل الجبن حلال ای به ما هو اکل الجبن، این معناش این است که هر کجا یک عنوانی پیش آمد که احتمال میدیم اون عنوان باعث بشه حرام بشه این فعل، دیگر اطلاق نداشته باشد خطاب. این قابل تفوه نیست. اگر بخواهید با اصل بگید که این عنوان تاری موجب حرمت نشد، گاهی عام فوق داریم میگه حرام است، گاهی استصحاب داریم استصحاب میگه حرام است. اگر بخواید شما به اصالت البراءه رجوع کنید همه جا کارگشا نیست. کجا؟ حالا در حکم ترخیصی بفرمایید شرب الماء حلال. نمیدانم آبی که آهک دارد خوردنش حلال است یا حرام است. اطلاق شرب الماء حلال محکمه دیگه، ولو آب تلخ، ولو آب همراه با مقداری آهک، خوردن آب حلال است، اطلاق دارد. اگر حیثی بود اهمال دارد، شاید آهک داشتن آب موجب حرمتش بشه، اون وقت باید بیاییم به اصالت الحل تمسک کنیم. گاهی اصالت الحل مشکل داره چون عام فوقی داریم که عام فوق اقتضا حرمت میکنه. مثلا در مورد شیر میته، لبن فیزر المیته، یا تخم مرغ از مرده که اذا تتل قشر الغلیظ حلال است، مرغی میمیرد در داخل شکم او، تخم مرغ هایی که پوست غلیظ رو پیدا کرده، اذا تتل قشر الغلیظ او حلال است. شیر در پستان گاو مرده حلال است. خب اگر اهمال داره، حالا اومد این گاو یک مشکل خاصی داشت، احتمال میدادیم به خاطر اون مشکل مثلا چند ساعتی طول کشید تا بیاییم بفهمیم این گاو مرده، دو سه ساعتی طول کشید، احتمال میدیم طولانی شدن زمان باعث حرمت این شیر بشه، دیگه نمیتونیم این شیر رو بخوریم، چون اصالت و دلیلم که نیست. عموم دلیل میگه که اجزای عموم دلیل اگر بود میگه میته نجسه، شیر داخل میته هم نجسه، اما هر عرفی میگه با اللبن و فی زرع المیتت حلال اطلاق داره، چه بلا فاصله بری بدوشی چه دو ساعت بعد بدوشی. اینجا هم همینطوره، اینجا هم میگه که تصرفه، حالا تصرف معنا کنیم یا استیلا که ما معنا کردیم یا تصرف که برخی دیگر معنا کردن، تصرف با مشتری در این مال بایه به سبب تجارت انتراز حلال است و اطلاق داره، سواء فسق البایه ام نه. بله یک بحثی هست که عنوانهای ثانوی مثل عنوان قصد، آیا نسبت خطاب اولی مثل اکل الجبن حلال با این خطاب ثانوی الغصب و حرامون آیا جمع عرفی می شود؟ و اگر ما بودیم و اکل الجبن حلالون نبود، الغصب و حرامون به اطلاق اکل الجبن حلالون تمسک می کردیم برای اکل الجبن مقصوب کما هو صحیح، یا نه اصلا نسبت به عناوین ثانوی اهمال دارد. این یه بحثی نسبت به عنوانهای ثانوی مانندی که بحث تصرف مشتری در مبیع مبتلا به عنوان ثانوی نیست، عرفاً فسق با یک عنوان ثانوی نیست، اطلاق دلیل تصرف مشتری در مال بایه به سبب تجارت انتراض محکم است. عرض می کنم در عنوان ثانوی این بحث از ظاهر مرحوم صاحب کفایه این است که عنوان اینجور که ما فهمیدیم عنوان اولی مثل اکل الجبن حلالون اطلاق دارد، ولذا اگر یک عنوان ثانوی مشکوکی بود مثل ایزاء مؤمن، ممکنه ایزاء مؤمن حرام باشد، آخه هر ایزاء مؤمنی که دلیل نداریم حرام است، من سلام نمیدم به یک آقای او ایزاء میشود، ما که دلیل نداریم که این حرام است، من درس میخوانم دیگری ایزاء میشود، این که دلیل نداریم حرام است، ولی احتمال میدیم که خوردن پنیری که موجب ایزاء مؤمن بشود حرام است، صرف این که احتمال بدیم دیگه نمیتونیم به اصل الجبن حلال توسط کنیم، اصل الجبن حلال سواء صار موجبا لایزاء المؤمن ام نه. ولی دلیل لا تقصد که آمد به قول صاحب کفایه که ما فهمیدیم از کفایه، دلیل لا تقصد رو او توفیق عرفی برقرار میکنه، او رو مقدم میکنه، و اگر دلیل لا تقصد نبود گفت به اطلاق اکل الجبن حلالون تمسک میدن، میگفت ولو کان تصرفا فی مال الغیر بدون اذن، اگه دلیل تحریم قصد نبود. حالا گیرم کلام ما اتفاقا لصاحب کفایه درست نباشد نسبت به عنوان ثانوی، اصلا اهمال داره خطاب اول، اون در عنوان ثانوی بعدا پیش میاد نه در مال حنفی، ولذا نه تصرف مشتری در این مال به سبب تجارت حلال است، این از حالات تجارت است، فسخ با یه املم یفتق از حالات تجارتی عنوان ثانوی نیست. عنوان ثانوی مثل عنوان ایزاء مؤمن، اضرار به مؤمن، اضرار به بدن، اینا رو میشه گفت عنوان ثانوی. عنوان ثانوی حالا یک چیزاییست که اون به ملاحظه یک حالتی از خارج غیر از ذات این فعل، یعنی نگاه میکنه ذات این فعل، ذات خوردن این سیب، خوردن سیب است، اما با ملاحظه این که مال غیر است و او راضی نیست میشه غصب، نمیگن عنوان ثانوی. عنوان خوردن این، عنوان خوردن سیبه، اما به ملاحظه این که وقتی میخورم مریض میشم میشه عنوان ثانوی اضرار بنم، این میگن عنوان ثانوی. اما عرفاً تطرف من مشتری در این مبی بعد فسخ البایه، بعد ندامت البایه، اینها عرفاً از حالات تصرف مشتری هست، از حالات اولیه اوست، نه از حالات ثانویه. عرفی اینجوره و هر حال ما عمده حرفی که میزنیم اینه که عرف اطلاق گیری میکنه. حالا در مشابهاتش شما در حال مثل لبن فیزر علمیتر کدوم عرفی رو پیدا میکنی که بگه نه آقا شاید همون لحظات اولیه که بدن گاو گرمه، درسته جون داد بدنش گرمه، برو سریع بدوشی رو، نیم ساعت که فاصله شد شاید اون فاصله نیم ساعتی حرامش میکنه، کدوم عرف اینو قبول میکنه؟ میگن بابا روایت میگه که از لبن و فیزر علمی تته حلال، اگه یکمی هم باش گر رو بحث کنه میگه برو آقا دلت خوشه با این حرفایی که یاد گرفتی. امام صادق علیه السلام ظاهرن امام روایت از امام صادق علیه السلام فرموده شیر در پستان مرده حلال است، شما آخونده دارید گیر میدید به ما؟ اطلاق گیری میکنه. عنوان ثانوی پس نیست، عرفاً از عوارض اولیه، یعنی خود استیلاء مشتری بر این مبیع به سبب تجارت دو حالت دارد. چجور میگیم استیلاء در شب، استیلاء در روز؟ پس بگید شب هم عنوان ثانویه، شب که شد دیگه عنوان ثانوی شد چون تاریک شد، این که عنوان ثانوی نمیشه که استیلاء بر این مال بایه به سبب تجارت، چه در روز چه در شب، چه در حال فسق بایه چه در حال عدم فسق بایه، این عرفان از حالات عنوان اولیه، نه از عناوین ثانویه نیست. یعنی از چه جهت فرق میکنه؟ اون پنیر برای صبحونه است مثلا، از این جهت عنوان ثانوی نیست. نه معنیش اینه که استیلاء بر این مبیع به سبب تجارت انتراز بعد فصل بایه دیگر جائز نیست، حتی خود اون عنوان اولی میشه حرام. خوب دقت کنید، در عنوان ثانوی عنوان اولی حرام نمیشه، خوردن پنیر حلال است، اونی که حرامه اضرار به نفسه، اونی که حرامه غصبه. اما اگر لبنیات گوسفندی حرام بشه، خود پنیر گوسفندی عرفاً میشه حرام. این علامت عنوان ثانوی اولینه، عنوان ثانوی که حرام میشه عرفاً میگن غصب حرامه، نه خوردن پنیر. غصب حرام، اضرار به نفس حرامه، نه خوردن این پنیر. اما در اینجا چی میگن؟ در اینجا میگن استیلاء شما یه مشتری بعد از فسق بایه، استیلاء شما حرام نیست،
تصرف فیما فسخه البایع حرام است. این عرضیه که یا استیرای شما بر این مال بعد فسخ البایع حرام نیست، نه به این عنوان حرام نیست. یه عنوان دیگه از بچارتی ما گیر داده به ما و اون عنوان از تصرف فیما فسخه البایع، این عرضی نیست که عرض میگه هم اگر بنا باشه بعد از فسخ بایع تصرف من حرام باشه، یعنی همون عنوان اولی مقید شد، همون عنوان تصرف المشتری فی مال البایع به سبب تجارت انترازم به طور مطلق دیگه حلال نشد، بلکه حلال شد مقیدن به ما قبل فسخ البایع. خود این علامت اینه که این عنوان اولیه، عنوان ثانوی اگر بود هیچ قیدی عرفن نمیخورد به اون حکم عنوان اولی، خوردن پنیر میشد حلال، غصب میشد حرام، هیچ عنوان اولی عرفن قید نمیخورد. اما اینجا اینطوره، عرفن میگن که بعد از فسخ بایع تصرف شمای مشتری در این مال بایع حلال است، ولی تصرف فیما فسخه البایع حرام است. اصلا هیچ عرفی این قبول نمی کنه. اون میگه اگر فسخ او مشکلی ایجاد کرده، همون عنوان تصرف مشتری در مال بایع به سبب تجارت انترازم همون عنوان مقید شد، به مادام عدم فسخ البایع این شد حلال، تصرف در مال بایع بعد فسخ البایع شد حرام. همون عنوان اولی دو حسه پیدا کرد، معلوم میشه عنوان اولی است و لذا اطلاق دارد. این تقریب سوم به نظر ما بهترین دلیل است بر لزوم تجارت و امثال آن. اما نه هر عقدی، تجارت، حالا تجارت و هر معنایی کردید دیگه بحثش گذشت. اگر بی بگید، بی به قصد استربا بگید، با در الغای خصوصیت میکنیم، الغای خصوصیت میکنیم از بی به تجارت، از بی به قصد استربا به بی به غیر قصد استربا. میگه وقتی لازم شد عرفاً دیگه همه اینها لازمن. این تمام کلام در استدلال به این آیه شریفه. دلیل دیگر بر لزوم عقد آیه شریفه اوفو بالعقود هست. بله خود غصب سبب باطله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالغصب. باشه، سبب باطل یعنی سبب لیس بحق دیگه. مصداق روشن اکل مال به باطل غصب، این مشکل اینن. اما اونو بحثای گذشته است، بحث امروز اگر مطلبی دارید بفرمایید.
همین میگم تنیر شرط گفتن، اگر بگید تنیر حلال، تنیر را حاصل از شرط حرام،
اون عنوان اولی شد.
اون اولی وقتی سوال میکنه وقتی میگه تنیر حلال، چربی
گوسفند یعنی مواد چربی دار دیگه. اون پنیر مواد چربی دار دیگه. چربی مراد یعنی دنبه گوسفند. اون مطلق و مقید. عنوان اولی و ثانوی نیست. خب منم قبول دارم اطلاق و تقدیر. وقتی مقید نداشتیم به اصالت و رضا توسط میکنیم. خب وقتی مقید نداریم به اصالت و رضا توسط بکنیم، نه اینکه اون اطلاق و حیثی بکنیم. اگر شما حیثی بگیرید یعنی اطلاق ندارد. ما میگیم اطلاق دارد. اگر تا مادامی که دلیل بر منع نیاد به خطاب ترخیص توسط میکنی، کدوم عرف قبول میکنه؟ اکرام العالم حلال، اکرام الفاسقه حرام. بگیم تعارضی ندارن آقا، تعارض ندارن. اکرام عالم حلال از حیث عالم بودنه، اکرام فاسق هم حرام. و عالم فاسق حلال حیثی بودن اکرام عالم با حرام فعلی بودن اکرام فاسق تضاد نداره، بله حتی این که عالمه اکرامش حلاله ولی متاسفانه فاسق اکرامش حرامه، اردین قبول میکنه یا تعارض میدونه بین اکرام العالم حلال، اکرام کل عالم حلال، اکرام العالم حلال چه مطلق چه عام فرق نمی کنه، تعارض میبینه بین این و بین اکرام الفاسق حرام. لا اقتضا، همون تعارض میبینه یا نمیبینه؟ نمیبینه؟ اکرام دانشمند حلال است، اکرام دروغگو حرام است. شما وقت در مورد دانشمند دروغگو تعارض نمیبینه عرض بین این دو کتاب؟ قطعا تعارض میبینه. میگه ما نفهمیدیم، از اون طرف گفتید اکرام دانشمند، نفهم به لفظ عام من بگید، به لفظ عام من بگید اکرام هر دانشمندی حلال است، اکرام دروغگو حرام است. ما نفهمیدیم دانشمندای دروغگویی که در عالم زیاده این حکمشون چی میشه؟ عرفی نمیگه دیگه، هیچ وقت نمیگه نه این حیثیه، از این حیث که عالمه اکرامش حلاله، اما از حیثی که فاسقه اکرامش حرامه. هیچ عرفی اینو قبول نمیکنه، ولی که عنوان هر دو عنوان اولی عرفن، عالم بودن از حالات این انسانه، فاسق بودن هم از حالاتش در عرضه هست، نسبتی که عنوان اولی و ثانوی نیست که. بالاخره یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه و عرف تعارض میبینه. راجع به آیه اوفو بالعقود عنوان بحث رو عرض کنم، آیه اوفو بالعقود تقریب استدلال به آن بر لزوم واضحه، میگه اذا صدق العقد وجب الوفا، سواء انشأت الفسخ ام لا. اطلاق این تقریبه، اذا اوفو بالعقود ای اذا وجد عقد فیجب الوفاء به، سواء فسخت العقد ام لا. این دلیل بر لزوم عقد است، این تقریب استدلال. اشکالی که به این تقریب شده اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست و شاید بعد از فسخ بایع در بیع معاطات مثلا دیگه عقد باقی نباشد، عقد منحل باشد به فسخ بایع، شاید فسخ بایع نافذ باشد. اشکال اینه که میگن الان دیگه ممکنه عقد نباشه، وقتی عقد نبود موضوع برای وجوب وفا نیست، شک میکنیم بایع با فسخش عقد رو منحل کرد یا منحل نکرد. خب شاید منحل کرده و تمسک به اوفو بالعقود میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ببینیم این اشکال درست است یا نه انشاءالله روز شنبه.